أرواح العالمين له الفضاء عجل الله تعالى فرجه الشريف باشه صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب با توجه به این که خواستیم در این ایام یه قدمی مهم برداریم و خلاصه خودم عرض میکنم دومی تکون بدیم به محضر اهل بیت، بنار بر این گذاشتیم که انشالله جلسات تعطیل نشه، ولو اینکه حالا یا بشه یا نشه از طریق دیگری با رفقا در ارتباط باشیم. البته به فضل الهی ما یه جوابکی به آقای عبدالحمید دادیم، اونا هم طبیعتا یه کارایی کردن و صفحه ها رو خلاصه از کار انداختن الحمدلله رب العالمین. بس معلومه که لابد جوابه به یه جای خورده که این اتفاق افتاد، اثر کرده الحمدلله انشالله. خدا را شکر جان باز شدیم. حالا تو این فرصت اندکی که داریم به نظرم رسیدین خطبه امیرالمومنین صلوات الله علیه در مورد رسول خدا رو مطرح کنیم، برای اینکه روز مبعث خیلی روز مهمیه در اسلام. اولا اوج کرامت حضرت حق بر بشریت، روز مبعث روز کمال رسول خدا نیست، روز آغاز آدم حساب کردن ماست. یعنی پیغمبر اکرم، حالا جملات امیرالمومنین رو میخونیم، پیغمبر اکرم قبل از مبعث هم مبعوث بوده، قبل از این که قرار بر این باشه دست ما رو بگیره دست خودش گرفته شده بوده. نیازی نداره معصوم اساساً به اینی که کسی دستش رو بگیره. روز مبعث بیش از این که برای پیغمبر روز شادی باشه، روز شادی ماست برای این که حضرت حق به ما عنایت کرده و امید به هدایتمون پیدا شده. وگرنه قبل از مبعث بین امیرالمومنین صلوات الله علیه و پیغمبر اکرم رابطه هدایت و مودت و توحید برقرار بوده. یه محفل خصوصی با هم داشتن، مخصوصا امیرالمومنین و پیغمبر در غار حرا. خیلی خبرها بودن اونجا که هیچ کسی ازش خبر نداشته جز اون دو بزرگوار. روز مبعث روزی است که گوشه این سفره رو، خلاصه گوشه این پرده رو کنار زدن، ما رو هم سر اون سفره نشوندن. لذا روز شادی ماست بیشتر. وگرنه پیغمبر اکرم و امیرالمومنین که مشمول این رحمت بودن، زحماتشون زیاد شده در واقع، بار ما به دوششون افتاده و الحمدلله رب العالمین ما رسمن صاحب دار شدیم. هیچ وقت ما بی صاحب نبودیم، ولی از روز مبعث به بعد ما رسمن صاحب دار شدیم. به نوعی روز تشخیص هویت ماست، چون روز قیامت ما رو به اسم پدرمون نمیشناسن. یا ما ندعو کل اوناسن به امامه، ما رو به امامون میشناسن روز قیامت و تازه ما هویت پیدا کردیم. و اینکه آدم همه وجودش و داراییش رو تا روز تا زنده است در این راه خرج کنه از این خوشحالی میارزه. این چند جمله‌ای که من گوشه‌ایش رو هم قبلاً از امیرالمومنین صلوات الله علیه در جلسات نهج البلاغه خونده بودم، دلم می‌خواد یه چند جمله‌ای رو خدمت عزیزان عرض کنم که یه گوشه‌ای پرده برداری امیرالمومنین از این شرایط امروز رو با هم تیمنن تبرکن بخونیم. چون حالا این شرایط ماجرای مجازی که من الان نمی‌دونم بینندگان ما همین عزیزان محدود حاضرن یا دیگران هم هستن، اگر هستن به هم سلام عرض میکنم، لذا مختصر میکنم کلامم رو. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که وقتی راجع به شرایط بندگان خدا، شیطان، تکبر شیطان، کسانی که سقوط کردن خیلی متشکر بیان کردن، بعد رسیدن به این که خب چی شد که شما با من در افتادید، شما با من جنگ کردید. از داشتم صحبت میکرد، این تکهی که از خطبه قاصده دارم برای شما میخونم خیلی عبارات مهمیه. مرحوم سید ابن طاووس علی الله مقامه الشریف که بارها من در عرایزم عرض کردم که ایشون استاد بود و بسیاری از اسناد از بین رفته رو ایشون برای ما حفظ کرده، در کتاب الیقین میفرماد که من این خطبه قاصده رو در یک کتابی که فضائل اهل بیت درش نوشته شده بود و مال سال 280 هست، اون نسخه رو پیدا کردم که سید رضی هم از این استفاده کرده. چون این خطبه قاصده تکه هایش در کتاب های دیگه مثل کافی و آثار شیخ صدوق و اینا از کلش جایی نیست. قبل از سید ما نمیدونیم کجا بوده. مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه که حق حیات گردن ما داره، متاسفانه تو بعضی از فضاهای دانشگاهی در رشته تاریخ اسلام خیلی هم جسارت میشه به محضر اون بزرگوار. میگم نسخه خطی پیدا کردم که کتابتش سال 280 و این خطبه اونجا بود و سیدم از اونجا گرفته. حالا اون نسخه دیگه نرسیده به دست ما. یکی از هنرهای سید اینه که چیزایی که حد میزده بعدن از بین بره. اگر علمای ما این ویژگی سیدو داشتن خیلی آثار بیشتری به دست ما میرسید. شاید نزدیک 100 و چند مورد اینطوری داریم که سید حفظ کرده، میگه این خطبه رو من دیدم اونجا بود، منم مینویسم. که امروز وقتی ما میگردیم قبل از سید رضی که 406 از دنیا رفته، ما نمیدونیم کجا آمده بوده این، چون این خطبه به این شکل هیچ جایی نیست کامل، یه تکه هایش در کافی و جای دیگه است. اونجا وقتی خطبه اینطوریه که امیرالمومنین صلوات الله علیه راجع به شیطان مطالب بسیار مهمی بیان میکنه. تا من اوائل خطبه قاصده رو نمیخونم چون دلم این نیست که مطالب اخلاقی ذکر کنم که اهلش بگن. خود خطبه قاصده اصلا درس اخلاق عجیبی است، از بیان امیرالمومنین. آخرش رو میکنن به قریش که چرا شما با من بدید؟ چه مشکلی من با شما دارم؟ بعد شما که منو میشناسید، بعد به این بهانه که شما که منو میشناسید، من یه جای دیگه هم گفتم واقعا آقا بشر باید برای این زار بزنه. حالا منم نمیخوام الان اسم ببرم راحت، شما فرض کنید، عذر میخوام از محضر مبارکتون، عذر میخوام از همه، هر کس میشنوه عذرخواهی میکنم. یک زن بدکاره مشهوری رو در نظر بگیرید که کل شهر و کشور میشناسندش، به فساد این طور معروفه. حالا یکی فاسده کسی نمیشناسه، یکی محل میشناسنش، یکی رو همه بشناسن، یعنی اسمش بیاد همه میدونن این بدکاره. بعد فرزند اون بیاد با یه نفس پیغمبری مواجهه کنه در این که من اهل هدایتم یا تو، این خیلی عجیبه واقعا، خیلی عجیبه واقعا. حضرت در برابر معاویه میگه شما میگه خودتونه که میشناسید، منم میشناسید، دیگه تو مسائل اسلامی با من احساس رقابت نکنید، جای رقابت شما ندارید. تو این فضا که حضرت میخواد شخصیت خودش رو بیان کنه به موضوع نبوت پرداخته. این علت اینکه اینجا بحث نبوت پرداخته اینه که آخه شما یه خورده تو آینه برید خودتون رو تماشا کنید و ببینید جلوی کی وایسادی. از اون طرف به بعثت اتفاق افتاده، میوه بعثت رسول خدا امیرالمومنین دیگه. اگر اصلا اسلام هیچ مسلمانی نداشت، اسلام هیچ پیروی نداشت، پیغمبر هیچ یاریگری نداشت، هیچ در هیچ، واقعا 1400 سال هیچ پیروی جز امیرالمومنین صلوات الله علیه، اسلام به همه اهدافش رسیده بود، نیازی به غیر نداری پیغمبر تا وقتی امیرالمومنین هست. لذاست که در روز بعثت، از روز ولادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینقدر در زیارت امیرالمومنین مطلب است و در روز خلاصه اوقات خاص به امیرالمومنین زیارت به رسول خدا. لذا اینجا امیرالمومنین این رابطه رو میخواد بیان کنه. جملات حضرت خیلی زیباست، من چند تاشو میخونم. حضرت فرمود که خب حالا فکر نکنید شما جلوی من وایسادید، ناکسین و مارقین و اینها قاستین. بعدن فرمود و بقیت من اهل البغی، و یه باقی مونده ایم از اهل بغی و ظلم و اینها باقی مونده، از اون معاویه است، و من دیگه نمیتونم در برابر شما کاری بکنم. فکر نکنید. بعد اینجا برای اینکه یادآوری کنه حضرت به معاویه و یارانش شروع کرد، فرمود انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب، منم که وقتی سن و سالی هم نداشتم پشت پهلوانهای عرب رو به خاک مالیدم. برید یه بار نگاه کنید کیا بودن پهلوانهای عرب و هر کدوم به چه دلیل از دنیا رفتن. و کسرت و نواجم قرون ربیعت و مضر، بزرگان قبائل ربیعه و مضر رو بپرسید کی به زمین زده. وقد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله، شما جایگاه من نسبت به پیغمبر میدونید، بالقرابت القریبه، به اون نزدیکی و قربی که به پیغمبر داشتم، والمنزلت الخصیصه یعنی منزلت الخاصه، اون جایگاه خاصی که من نسبت به رسول خدا داشتم. و وعنی فی حجرهی، خیلی عبارت لطیفه، چطور یه پدری فرزندشو در آغوش میکشه. در یه نقلی هست که ابن ابوالحدید نقل کرده به پیغمبر گفتن بهترین فرزند شما کیه؟ توقع داشتن بگه فاطمه زهرا، فرمود علی ابن ابی طالب. گفتن آقا فرزندتون، فرمود خودم بزرگش کرد. پیغمبر هم از جهت معنوی پدر عالمه، از جمله امیرالمومنین هم واقعا برای امیرالمومنین پدری کرد. این بالقرابت القریبه برای اینه که هم مادر امیرالمومنین که برای خود امیرالمومنین زیاد مادری نتونسته از جهت زمانی بکنه، وقتی ایشونو به دنیا آورده بعد چند سال رفته پیش پیغمبر امیرالمومنین، ولی پیغمبر فرمود که مادرم بود، کانت والله امی، و پدر امیرالمومنین برای حضرت رسول پدری کرده. از این طرف پیغمبر برای امیرالمومنین فرمود که وضعنی فی هجره، منو در آغوشش قرار میداد، و انا ولیدن، من خردسال بودم، یضمنی الی صدره، منو به سینه خودش پیغمبر میچسبان، و یکنفنی الی فراشه، من کنار پیغمبر استراحت اون موقع خواب میخوابیدم. و خدا میدونه اگر کسی جایگاه رسول خدا رو بدونه این حرفو معنی پیدا میکنه. خب حالا مزمنات رو نمیدونم، من داره با کیا صحبت میکنه. و یمسنی جسده، خودش رو به من میچسبان، همونجور دیدید پدر فرزندش رو در آغوش میکشه. و یشمونی عرفه، منو که در آغوش میگرفت بوی عطر رسول خدا، اون بوی الهی رو من استشمام میکردم. و کان یمزق و شیعه ثم یلقمونی، گاهی من اون موقع من انقدر سنم کم بود که قضا رو میزوید برای من. و ما وجدلی کذبتن فی قول، از اون حرفای عجیب زده اینجا امیرالمومنین، آدم لذت میبره. فرمود من اینجور در آغوش پیغمبر بودم، فما وجدلی کذبتن، هیچ وقتی خلاف از من نشنید. یعنی حالا من در آغوش پیغمبر مثل طفلش بودم، ولی حضرت داره به اینا میگه ولی من طفل نبودم. این بچه چجوریه بالاخره بازی میکنه، مثلا بترسه یه دروغ میگه، یه جایی خطا میکنه، داره میدوه پاش میخوره یه دیوان میندازه. یه وقتی آدم عمدن از قبل فکر رو خلاصه حساب کتاب میکنه یه گناهی انجام بده، یه وقتی هم نه، طفل کودک مثلا حواسش پرت میشه خطایی میکنه. به این خطای ناگهانی عرب میگه خطله با تا. حضرت فرمود که ما وجدلی کذبتن فی قول، یک بار حتی از من خلاف در بیانم نه، درست من طفلی بودم در آغوش پدرم رسول خدا، ولی از من خلاف نشنید. ولا خطلتن فی فعلن، و نه یه بار من خطا کردم، اونم خطایی که کودک میکنه، نه یه خطای مثلا یه گناهی که از قبل برنامه نقشه براش میکشن. این حضرت میخواد بفرمود که نه اون پدر عادی بود و نه این طفل عادی. یعنی اینجور نبود که من به لزومن تربیت لازم داشته باشم، ولی خب در آغوش رسول خدا بزرگ شدم، نه کذبه در قولم نه خطله در فعلم. ولقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله من لدن انکان فتیمن اعظم ملکن من ملائکته، از همون لحظه ای که خدا پیغمبر رو خلاصه از شیر گرفت و پیغمبر اکرم در برهه کودکیش بود، خداوند بزرگترین فرشته خودش رو، ملک خودش رو قرار داده بود برای که پیغمبر رو آموزش بده و حفظ کنه. این ملکه فرشته میتونه ملکه هم بشه، یعنی تبدیل بشه به ملکه عملی، یعنی اسمت داشت رسول خدا از بد و تولد. اینو میخواد بگه یسلک بهی طریق المکارم، به پیغمبر آموزش میداد اون ملکه اسمت پیغمبر که از جنس علم و محاسن اخلاق محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. شبانه روز پیغمبر تحت تدبیر الهی بود. اصلا پیغمبر به بعثت نیاز نداشت. بعثت یه نشانه برای نبی، برای اینکه دست دیگران رو بگیر. از گیجی امثال منه که میگن چرا ما پیغمبر نشدیم. مثلا این میمونه که بگه چرا مثلا فرض کنید که وظیفه مثلا عرض کنم خدمت شما سرپرستی 10,000 تا یتیم به من نسپردی، خب برو انجام بده. یعنی یه بار، این یه فضیلت که نیست. فضیلت رو داشته که این مقامو بهش دادن، فضیلت رو داشته. وقتی میشه نبی مقام دنیایی نیستش که، بار رو دوشش قرار میگه. بلغت کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. من همون جور که در عربی اشکال نداره اگر تشبیه کنن، همونطور که یه بچه شطور دنبال مادرش را میفته، این در عرب قبیح نیست، مثل فارسی نیست. عرب تشبیه انسان به حیوان و به عکس و منفی نمیدونه، لذا اونجا بیادبی نیست. من همونطور که بچه دنبال مادرش را میفته، همش دنبال پیغمبر بودم. خیلی واقعا درد داره که حالا معاوی باشه جلو من و دعوا سر اینکه کی حقه، تو کی بودی؟ تو چه دامنی بزرگ شدی؟ من در آغوش کی بودم؟ یرفع لی فی کل یوم من اخلاقهی علمن و یأمرنی بالاقتداء به. اصلا قبل از اینکه پیغمبر بشه، هر روز یکی از مکارم اخلاقش رو نشانه ای علم میکرد، نشون میداد و منم میفرمود این کارو بکن. قبل از اینکه پیغمبر بشه، من تحت تربیت پیغمبر بودم. یعنی اسلام امیرالمومنین میگن اول من اسلم کیه؟ اول من اسلم اون کسیست که قبل از نبوت ظاهری پیغمبر مسلمان رسول خداست، امیرالمومنین. نویس و هفته رجب. ولقد کان یجاور فی کل سنتن به حرا. هر سال یه ماهی پیغمبر میرفت در غار. اینجاست اون جایی که دیگه هیچ کس ازش خبر نداره. هیچ کس هم خبر نداره. همه دوربین میذاشتیم، دوربین تشخیص نمیداد. دوربین که نمیتونست اون معارف رو بفهمه. من چون برام لذیذه این جملاتو میگم، بعد میخوام یه چند کلمه ای رو بپرم برم جلوته. حضرت میفرماد که سالی یه ما میرفتیم هرا، اون قار خب کی بود؟ هیچ کی نبود، حتی دوربینم بود. یه معاویه ای هم فرض کن اینجا حضور داشت که ناپاکم بود، ها نگاه هم میکرد. چی میدید؟ معاویه چی میدید؟ معاویه مثلا سایز در ورودی هرا رو شاید متوجه میشد. چیزی نمیفهمید. بالاتر هم از معاویه که اینا رو نمیدید. خود حضرت ببینید چی میفهمید. فعراه و ولا یراه و غیری. من میدیدم، جز منم کسی نمیدید. ولم یجمع بیتون واحدون یوم اذن فل اسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجت و انا ثالثم. در اون روزگار مسلمانی نبود، خانه‌ای که همه مسلمان باشن در این عالم نبود، حداقل در حجاز نبود، جز خانه پیغمبر و حضرت خدیجه سلام الله علیه ما و من. بعد اینجا میفرماد که ارا نور الوحی و رساله. من اصلا نور وحی و رساله در پیغمبر میدیدم. به 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 این شاگرد و به 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 اون معلم. مثلا نیازی نداشته پیغمبر. بعضی خیال میکنن باید حتما بگیم اصحاب پیغمبر 120,000 تا کمش کنیم مثلا پیغمبر این وسط کم میاره. تا کسی معلم نشه اینو درک نمیکنه که وقتی کسی امیرالمومنین تحت تربیتش باشه، اصلا چشم به غیر نداره. و اشم مریح النبوه، من بوی نبوت رو در پیغمبر استشمام میکردم. تا اون لحظه‌ای که میخواست وحی بشه، من خیلی چون برای خودم لذیذ بود خواستم این جملاتو بخونم. ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی. من زوزه شیطان و رنه، یعنی نعره زوزه، زوزه شیطان رو میشنیدم اون لحظه‌ای که وحی نازل شد. و خدا میدونه. حالا من اینجا دو تا جمله میخوام عرض کنم، نمیخوام خیلی چیزا رو بگم. همین الان که ما اینجا این چند نفر محدود دور هم جمع شدیم و شاید عزیزانی هم جای دیگه الان دارن ما رو میبینن، اگر چشممون به این عالم باز بود میدیدیم که شیاطین و جنودشون همه دست و پای میزنن که این مجالس تعطیل بشه. اگر چشممون باز میشد میدیدیم اینجا 5-6 تا چند تا نشستیم، صدها میلیارد جنود شیطان زور میزنن برای اینکه این جلسه رو بپکنن و جاهای دیگه. شما نگاه کنین این همه در این عالم همه چیز هست و هیچ گروهی از بین دینداران مثل مراجع ما انقدر توصیه بهداشتی نکرد. از رهبری که امروز هم فرمودن مصلحت حتی حرم ها هم بستیم که مردم به خاطرش سفر نرن قم و مشهد و اینا، انگیزه سفر کم بشه، که تا مراجع شما نگاه کنید گاهی بین مراجع اختلافاتی هم هست، شما یک کلام از بزرگان مراجع اینجا خلاف نمی ممکن موقع اختلاف نظر تو مسائل اجتهادی بالاخره متخصص فهل این مثلا شما چیزی اختلافی نمیشنوید، ها، در صورتی که تو جای دیگه ممکنه وقتی اختلافی بشنوید، یعنی هر کی میگه آقا من به مرجع رجوع میکنم، اینجا شما نمیشنوید. هیچ شاید قومی اینطوری نباشه، ها، خیلی از کلیساهای دنیا هنوز بازه با اینکه تو خطرن، حرمها بسته شدن با اینکه مشکلی هم نداشتن ولی اینکه مردم سفر نره. بازم شما نگاه میکنید هر کی از راه برسه یه سقلمه به دین میزنه، میخوان یه کاری بکنن که مردم نرن به سمت دین. خدا میدونه اگر چشم ما باز بود و لحظه مرگ به بعد که یکم باز میشه، فبصر و کل یوم حدید، اون روز که چشممون باز میشه میبینیم که از اون لحظه که از خونه میخواستم راه بیفتم سوارم توی مجلس یا برم یه کار خیری بکنم، هزاران هزار جنود شیطان دست و پا میزدن که این اتفاق نیفت. همون لحظه که پول از یه من میخواد در راه خدا خرج بشه که داریم استعجلو فلخیر. چرا داریم استعجلو فلخیر؟ چون از چون منصرفت میکنن، میگه الان فعلا نده، بعدن تا فردا هزار جور مشکل برات تو ذهنت درست بکنی که اینو فعلا اینجا خرجش کن، این وقت اونجا بذار، اون کارو اونجا بکن. اون تو خب امیرالمومنین مثل من نیست که لزومی داشته باشه حتما از این دنیا بره تا چشمش تیز بشه. امیرالمومنین چشمش بازه، بلکه فرمون لوکش فلغتا مزدد تو یقین، اون گرستن کسی نمیفهمه دیگه، پرده ها بره کنار برای من فرقی نمی کنه چون پرده ای نیست تو کار مقابل چشم امیرالمومنین. السلام علیک یا ناظر شجره طوبا و سدره المنتهی، پرده ای جلو چشمش نیست، دور برده چشمش حقیقت همه چیزو میبینه، گوشش هم همینطور. لذا فرمون ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، وحی که نازل شد و احتمال هدایت جدی شد، من صدای نعره شیطانو شنیدم. امروز روز مصیبت شیطان. فقلت یا رسول الله ما ظهرن، این نعره چیست؟ فقال هذا الشیطان ایس من عبادته، مایوس شده از اینکه او رو بپرستن و بتونه مردم رو از عبادت خدا برگردونه. انک تسمع ما اسمع، تو میشنوی اونیا رو که من میشنوم و ترا ما ارا. امروزه که آدم تازه اتفاقا درک میکنه بیزاری از دشمنان خدا و رسولو، چیزی رو که شیطان رو ناامید کرده بود کاری کردن که شیطان امیدوار کرد. یه بار اینجا شیطان مایوس شد از عبادت، باز در روز قدیر، روزی است که ولی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کفار از دینتون مایوس شدن، اینا کاری کردن که شیطان انس از شیطان جن خب قوی تره، تدبیرش بهتره، کاری کردن شیطان دوباره برگشت. اینجا حضرت می‌فرماد که برای اینکه بفهمونه به اینا که شما امروز، اینو قبلا هم عرض کردم، پسردایی معاویه بهش گفت من هم زمان بت‌پرستی تو رو دیدم هم زمان مسلمانی تو، تو هیچ اسلام 2000 اسلام خیلی جا رو فتح کرده ولی قلب تو رو فتح نکرد، تو فرق نکردی. حضرت برای اینکه معاویه و یارانش بفهمد شما هیچ فرقی نکردید، اگر هم مبعث شد اسلام در شما نفوذ نکرد، مناطق زیادی رو گرفت، آدم های هزار کیلومتر هزاران کیلومتر اونورتر قلبشون روشن شد به نور اسلام. تو که فامیل پیغمبر بودی، تو که خواهرت همسر پیغمبر بود، معاویه خواهرش همسر پیغمبر، ولی اسلام در قلب تو راه پیدا نکرده. این مثال زده ازت برای که عناد اینا رو بفرمون. فرمون ولقد کنت معه صلی الله علیه و آله لما اتاه الملأ من قریش، وقتی یه گروهی از قریش اومدن پیش پیغمبر، فقالو له یا محمد، ولی خیلی ادب نداشتن دیگه، اسم پیغمبر رو بردن، انک قد ادعیت عظیما لم یدعه آباؤک، تو یه ادعای کردی باباهات همچین ادعای نداشتن، حالا احد من بیتک، و هیچ یک از اهل خانه تو. خب میدونید که پدران پیغمبر اکرم و پدران امیرالمومنین به شدت اهل تقیه بودن و اینکه جان پیغمبر حفظ بشه، وگرنه از اوصیاء خدا بودن، حتی نقل نبوت بعضی مثل جناب ابو طالب هست، ولی خب کتمان میکردن. و نحن نسألو که امرن ان عجبتنا الیه و عریتنا علمنا انک نبی و رسول، یه چیزی ازت میخوایم تو که ادعا کردی، اگر اونو تونستی این معجزه رو انجام بدی قبول میکنیم تو پیغمبری، اما اگر این کارو نکردی معلوم شد تو ساحر کذابی، ان لم تفعل علمنا انک ساحر کذاب. نازل پیغمبر فرمود که خب چیکار میخواید بکنن؟ خودم اون درخته رو بگو از خاک بیاد بیرون، بیاد این جلو به تو سلام کنه. حضرت هم من این کارو بکنم شما قبول میکنی؟ این میدونی که این شعر براش سروده شده، شیعه و سنی رو نقل کردن فراوانه. این خودم بله ما شهادت میدیم. حضرت این عبارت رو ببینی، اهل فلسفه اینجای عباراتی دارن از قرآن هم برداشت میکنن که میگن عالم همه شعور دارن، حتی قرآن هم داریم که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، این پرنده ها که تو آسمون بال میزنن هم تسبیح خدا میگن، کلون قد علم صلاته و تسبیح، خودشون هم میفهمن دارن عبادت خدا میکنن و تسبیح میگن، کما که پیغمبر میفهمون من قبل از این که به نبوت برسم وقتی راه میرفتم در حجاز در مکه یه سنگی هر روز به من سلام میکرد و من هنوز او رو میشناسم، این سنگه من سلام میگم و سلام علی یا رسول الله. بعضی ها تعجب هم مثلا یه نفر پیشگویی کنه، این سنگه قبل از نبوت میفهمین که هر فرمایشی داره. آیت الله جوادی خیلی عرشیه به نظر من، زیباست، خیلی حرف خوبیه. فرمود که اگر یه وقتی یه نفر دزدی نکرد این انسان خوبی نیست، این حیوان خوبیه. یعنی اینقدر سطح انسانو پایین میاریم طرف دوز نوشه، خیلی آدم خوبیه، مسئولیت داره ولی دوز نیست. آقا اگر یه کلب معلم عوض بخواه از منظرتون، یعنی یه سگ شکاری رو آموزش بدن، آقا این سگا که بیچاره ها قضاشون استخون نیست که، از بد حادثه به استخون خالی افتادن، اونام گوشت خارن، از بد حادثه بیچاره استخون و نون پنیر و نون اتیلیت رو در آب پنیر رو این چیزا ممکنه بعضیشون بخورن، بیچاره اون گوشخاره. میگفت کلب معلم یعنی سگ شکاری، شکار میکنن این مرغابی هم بالا میافتاره تو این دامنه کوه و اینا، این سگه میره اینو برمیداره میارتش، دلش داره پر میزنه این مرغابی رو بخوره، ولی چون معلمه یعنی تربیت شده است، خیانت در امانت نمیکنه، میاد میدونه صاحبش. یعنی کلب اگر معلم تربیت شده باشه در اموال غیر آقا تصرف نمیکنه. خیلی حرف خوبیه، انصافا فرمایش عرشی. یعنی اگر یه نفر دزدی نمیکنه تازه کلب معلمه، نه اینکه به او بگیم کلب معلمه، یعنی هنر نکردی، سگ تربیت بشه خیانت در اموال غیر نمیکنه. مقام انسان که این چیزا نیست که، رضا بعضی تعجب میکنن یعنی چی؟ آقا چرا میرید کنار ذریح علی ابن موزر رضا؟ بابا پیغمبر نمی سنگ قبل از نبوت به من میگفت السلام علیه یا رسول الله، انقدر من آدم ندیدم که سطح هم اومده پایین که اینجوری نگاه میکنه. بعد میگن مهم میفرماد که پیغمبر رو کرد به این درخت، فرمود خیلی عبارت عجیبه، یا ایتها الشجره ان کنت، خیلی عجیبه، او مورد خطاب قرار داد. خدا میدونه که کاش یکی بود اینجا به شما، من فرزشو ندارم که بفهمون امروزی که روز نوبت آغاز نوبت پیغمبره، بشریت مورد خطاب تشریفی حضرت حق واقع شد که یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الانسان. خدا ما رو مورد خطاب قرار داده، یعنی چی اصلا؟ اگه همینو من میفهمیدم به رقص در می اومدم اصلا، که روز مبعث روزی است که خداوند ما رو هم با ما هم حرف زده. بلا تشبیه شما فرض کنید که وقتی میرفتن نماز آقای بهزت رو نگاه میکردن رحمت الله علیه و تا بره خونه، بعضی هم جور میمادن تماشا میکردن. طلبه ها که بیشتر وقتا دوست داشتن میمادن وای میستادن، ولیشون هم سرش پایین بود دیگه. در گاهی مثلا میدیدن یه وقتی یه بنده خدای از تهران رفته بود، خیلی هم تو این باغا نبود، اون بنده خدا هم حکیم بود، همیشه که داشت راه میرفت سرش پایین بود، سرش رو بلند کرد رو به ایشون کرد و تو سلام علیکم سرش، آقا همه میرفتن دست میزدم. چرا؟ تو مورد خطاب آقای بهجت واقع شد. امروز ماها رو ماها مورد خطاب حضرت حق واقع شدیم، یا ایها الانسان و یا ایها الذین آمنوا، ما هم میگیره اصلا بال باید دراریم انصافا، بعد عالم رو چراغونی میکردیم که امروز مورد خطاب واقع شدیم. چطور مثلا اگر تو اون فضا آقای بهزت به یکی میگفت یه لیوان آب به من بده، اینو افتخار میدونست، اقم الصلات از حق مفتیم از ما خواست اقم الصلات، خیلی این عظمت دارم، چه نیازی داشت اصلا به ما. باز اونجا تو اون مثال قبلی که خب من چیکار کنم مثال بخوام بزنم، با خدا چیزی رو نمیشه قیاس کرد، که اونجا اون آب خوردن و رفع تشنگی یه نیازی بود، میشه که نیازی هم نبود که اقم الصلات کتب علیکم الصیام، خیلی آدم حساب کرده انصاف. بعد برای این که این کتب علیکم الصیام به ما بگی، پیغمبر رو فرستاده، امیرالمومنین رو فرستاده، فاطمه زهرا رو فرستاده به ما بگن کتب علیکم. خیلی دیدا عروس رو مثلا نظام روایت به عروس اینو تشبیه کرده، که این مثلا میخوان یه طبقی ببرن در خونه عروس، مثلا رو سر میگرفتن این طبقا رو با سر و صدا و دف میبردن. این خطابی که حضرت حق میخواد آدم حساب کرده ما رو مورد خطاب قرار بده، حامل این خطاب هم پیغمبره و پشت سرش امیرالمومنین از زهرا. اصلا انصافا عروسی اینه، این طور ما رو مورد تکریم قرار داده حضرت حق. بعد نگاه کنید حضرت میفرماد که پیغمبر این درخت و مورد خطاب قرار داد. ما هم اگر خدا میدونه، خودم عرض میکنم درک میکردم که این یا ایها الانسان و یا ایها الذین آمنوا قرآن به چه معناست، ما هم برکت در میومدیم. پیغمبر به این درخته فرمود که یا ایتو هش شجره ان کنت تؤمنین بالله والیوم الاخر و تعلمین انی رسول الله، اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری و میدونی من رسول خدا هستم، فانقلعی به عروق که حتی تقفی بین یدی به اذن الله، ریشه هات از خاک بیاد بیرون و بیا سمت من. فَوَلَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقْ لَنْقَلَعَتْ بِغُرُوغِهَا، امیرالمومنین فرمود به خدایی که پیغمبر رو به حق مبعوث کرد این درخت حرکت کرد. یعنی شیعه و سنی مفصل نقل کردن، اشعار سرودن شعرا در این مورد، ولها دویون شدید یه صدای ازش میشنیدن و قصفون یه قصف اجنحت تیر، همونجور که پرنده بال میزنه صدا میده، سر و صدایی میکرد حرکت کرد با سرعت. او با سرعت اومد که اسیان امر مولا کنه، مقابل پیغمبر قرار گرفت و القت به غصنها الاعلا علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون شاخه اصلیشو سایه کرد رو سر پیغمبر و به بعض اغصانها علی منکبی، و یه شاخش هم رو سر من سایه کرد. و کنتو ان یمینهی صلی الله علیه و آلهی فلم ما نظر القام، تا این را دیدن بودن نه اینطوری نمیشه، بگو این درخت نصفش نصفش بمونه نصفش بیاد. پیغمبر انجام داد، خودشون هم اومده بودن خواسته بودن، بعد گفت نه این نصفه بره اون یکیش بیا. مثلا نه برگرده به سر جاش. ها دو تا پشتک نیوارو هم بزن. دیگه کاری نداره پیغمبر که آخه. دیدی آقا مثلا فرض فرمایید که بچه های کوچیک نمیم دیدی تا حالا مثلا تازه مثلا کلاس اول رفته مثلا میگه 2 به اضافه 3. شما بگی 5 میگه با 4 چند تا میشه. اون تازه یاد گرفته دیگه. مثلا میگه بابا آبداد بنویس. حالا مثلا علی نون دادم بنویس. خیلی برای اون بزرگ میاد که این حروف و بلدی ها که چیزی نیست هست. حالا این درخت بیاد جلو بره عقب، این که اصلا قدرت پیغمبر نیست. یه وقتی ما عرض کردیم اینا جزء خلاصه معجزه به قدر عقل اون طرف مخاطبه. بله این کار عجیب شگفتی است از جهت طبیعی، ولی برای پیغمبر هیچ نیست. همه درخت عالم هم بخواد جا بده کنه هیچی نیست، چیزی نیست اصلا. یعنی وای به حال اون کسی که چهره رسول خدا رو ببینه بگه درخت جا بزا کن. فضای سید و شهدا بشم که فرمود کور اون چشمی که خدایا تو رو بخواد با شجر و مدر ببینه. بگه چون این درخت هست پس آفریننده داره. آفریننده هست که درخت هست. اون چشمی که اونو میخواد ببینه. خلاصه امیرالمومنین فرمود این همه کاری کردن، آخر سر هم گفتن که تا این اتفاقات افتاد من دیدم اینا دارن بازی در میارن، بلند شدم وایستادم. فدای غیرتت بشم یا امیرالمومنین. گفتم لا اله الا الله فانی اول مؤمن بک یا رسول الله. دوباره اقرار کردم گفتم لا اله الا الله، من اولین کسیم که ایمان آوردم یا رسول الله. و اول من اقر به ان الشجره فعلت ما فعلت، من شهادت میدم این درخت اونجوری که شما اینا خواستن از شما و شما دستور دادی انجام شد. تصدیقاً به نبوتک و اجلالاً لکلمتک، برای تصدیق نبوتت و این جلالت کلام شما. حالا جمیلم این چند سالشه؟ خاک بر سر اون کسی که میگه علی اول و من اصلاً، ولی چون کودک بوده فایده نداره. آخه کی اینقدر بلوغ فکری داره؟ فقال القوم کلهم بل ساحرون کذاب، همه با هم هم یک صدا بودن نخه این نستجیر ولا ساحر کذابه. و هل یصدق کفی امرک الا مثل هذا، از انسان یعنونی، و جز این تو رو تصدیق میکنه. گاهی کفر کافر انقدر زیاده که خودشو مرکز عالم و عقل کل میدونه، میخواد بگه که مثلا ما عقلمون کار میکنه و جز این، منظور امیرالمومنینه، این تو رو تصدیق میکنه، میخواد مثلا اشاره کنه به معاذ الله که مثلا همسنختن. و البته این اقرار جبهه کفره به این که یکی مثل امیرالمومنین همسنخ پیغمبره. بعد از بعد رو میکنه به اینا، جمله آخرم باشه چند تا جمله دیگه بگم و بره. فرمان اینی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت و لائم، من از همون روز که ظاهرن کودک بودم، خب کودک اگه بخوای مثلا مسخرش کنی تو جمع بیشتر میشکنه تا بزرگ، من از همون روز از اون کسانی بودم که هرچه منو ملامت کنن تو راه خدا خم بر رو نمیارم. سیما هم سیما صدیقین، چهره من علائم صدیقین درش نمایان بود. و کلام هم کلام الابرار، و هم مار و لیل و منار و نهار، این کسانی که شب زنده دارن. اون موقعی منو میدیدیدم میفهمیدید. متمسکون به حبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله. خلاصه همین همین فهمم. اون روزی هم که پیغمبر اومد، همون حرفی رو که پسردهای معاویه زد، همون روز هم شما اینجور نبودید، شما اهل جنگ با اسلام بودید. و من از همون روز قبل از اینکه پیغمبر نبی بشه مثل نبی نسبت به او اقتدا میکردن. خدا انشاءالله به ما روزی کنه در دنیا آخرت دستمون از دامن امیرالمومنین کوتاه نشه. عذر میخوام از اینکه عرایزم ناقابل بود و قدر و قیمت شما هر کس داره این عرایز ناقابل رو میشنوه بیشتر بود. در آخر ما در این ایام خواهم کلامم رو ختم کنم. ما در این ایام، این ماه رجب ماهی بود که میگفتیم الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه. در این ماه رجب ماهی بود که ما زیارت روزیمون میشد، میتونستیم کربلا و نجف میرفتیم، نمیشد حرم حضرت رضا میرفتیم، حرم حضرت معصومه میرفتیم، حرم حضرت عبدالعظیم میرفتیم، به زیارت شهدا میرفتیم. یا امیر المومنین، یا ابا عبدالله، دلهای ما تنگ شده برای مشاهد مشرفه ایشون. ما نسبت به دیگران ابتلا میدونیم، و نسبت به خودم، من یه وقتی همین سال گذشته گاهی سالی ماهی چهار بار من مشرف میشدم، مشهد حضرت رضا رو زیارت میکردم. محروم شدیم. محرومیت ما از این جهت نیست که مثل بعضی ابلهان از حرم شما بترسیم. بله بالاخره بزرگترهای ما به جهاتی، به مسائلی، ولی که مردم کمتر سفر برن، انگیزه سفر بیاد پایین، مثلا دونستن تعطیل کنن، ما هم گردن می نهیم، اطاعت می کنیم. اما اون حرمهای مقدسه که اولیای حاجت گرفتن، یا من الاجابت و تحت قبته، برای ما همون هیچ فرقی نکرده، بلکه الان بیشتر احساس دلتنگی میکنیم. به نظرم رسید امروز که روز امیرالمومنینه، روز میوه اسلامه، روز پرده برداری از امیرالمومنینه. یه نواده خلیفه دوم داره که این زبونشو آلوده نکرده از اینکه مدح جدش رو بگه. شما چرا مدح جدتو نمیگی؟ گفتم من که میخوام با این زبان مدح امیرالمومنین بگم. و ابیات عجیبی در مدح امیرالمومنین داره، ابیات عجیبی در مدح حرم امیرالمومنین داره. اصلا نوشتن وقتی گاهی از خانه شروع میکرد با رفقا حرکت کردن برای زیارت امیرالمومنین، میدیدن مثل این صوفیا دیدی به سما میفتن، دیگه انگار به رقص در میاد. هرچه نزدیک میشد به نجف و غری و منطقه زیارتی امیرالمومنین و حرم مطهر، دیگه میدیدن انگار رو ابر داره راه میره، زبونش لبش ترنم میکرد به ابیاتی و شروع میکردن به نوشتن ابیاتی در مدح قبه امیرالمومنین و حرم مطهر امیرالمومنین. گفته اینا توسل ماست به امیرالمومنین، خیلی ابیات خوبی توش هست. من چند تاشو میخونم و انشالله شما رو به فیض برسونم. ما یقین داریم یا امیرالمومنین، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم. اینم روزی ما بود، عیدی پیغمبر به ما بود که چند نفر یه جا جمع بشیم از امیرالمومنین بگیم. یقین دارم من اگر کسی بخواد امروز به پیغمبر، من خیلی فکر کردم با خودم، امروز بگیم یا رسول الله ما که غرق نعمت وجود شما و اسلام شما هستیم، چه هدیه‌ای بدیم که اصلا هدیه نمیتونیم به شما بدیم، چیکار کنیم؟ لبخند به لب شما بیاد. دیدم اگر از امیرالمومنین بگم قطعا پیغمبر به ما نظر میکنه. یا رحمتا للعالمین. عبدالباقی عمری افندی اشعار فراوانی داره، یکیش اینه، من چند تاشو میخونم. میگه قبة المرتضى، میاد جلو نگاه میکنه به اون گنبد طلا، میگه قبة المرتضى علی تعالی، قبه مرتضى علی تعالی، علو داره، بلنده، شأنها ان موازن و عدیلی، شأنش بالاتر از اونه که بخوایم با چیزی او رو مقایسه کنیم و چیزی رو معادلش بدونیم. من نظار صیغت به غیر نظیر فی مثال منزه ان مثیلی. این قبه طلا عظمتش به این زرزیای طلاش نیست، با چیزی قابل قیاس نیست، با چیزی مثل و مانند نیست که من اینو با چیزی بخوام خلاصه قیاس کنم و تمثیل کنم. جللت مرقدا جلیلا تجلت فوقه هیبت الملیک الجلیلی. میگه اینقدر این جایگاه عظیم و شأن و معنوی است که وقتی بیای قرار بگیری نزدیک هیبت امیرالمومنین صلوات الله علیه، که در عرش حضرت حق ایستادی و هیبت خدا رو تأمل میخوای بکنی. هی کهف النجات طور المناجا تثمال الافات ملجأ الدخیلی. میگه اینجا کهف پناهندگان، طور مناجات موساها، محل آمرزش گناهکاران، پناهگاه دخیل بستگان است. یا ظل ما ظل من قال یوما بحماها من تحت ظل ظلیل. اینجا یه سایه ایست که اگه در سایه حمایتش قرار بگیری به هیچ سایه و کنف حمایت دیگری نیاز نداری. خیلی قشنگ گفته، میگه این حرم رو میبینی، این ذریح رو میبینی، یه غمد لذی فقار بطینن، این حرم غلاف ذوالفقار عالمه. من سیوف الله العلی ثقیلی، برای اون شمشیر صیقلی خدا امیرالمومنین این ذریح الان حکم غلاف رو پیدا کرده. یه غاب ثوابهی اسد الله علی به صدر اشرف غیلی. میگه این حرم رو میبینی، این حرم بیشه شیر خدا امیرالمومنین اسد الله الغالبه. بعد یه اشاره میکنه به آن دو پیغمبر عظیم الشأنی که اونجا هستن، میگه یا خلیلی و الخلیل المواسی من کما من یحب نفع الخلیلی. میگه ای دو رفیقی که در جوار خلیلتون امیرالمومنین آرمیدی و شما میفهمید که دوست چگونه از دوست بهره مند میشه. شما همنشین امیرالمومنینید، شما میدونید کسی بگه آقا یه دوست از دوست چجوری میتونه بهره مند بشه. من میگم و علا وجیعی که آدم و نو، اونا میدونن که همنشین و همسایه تو شدن چجوری بهره مند شدن. اللانی به ذکر من حل فیها، شما باید بگید چه کسی اینجا آرمیده. ان قلبی یتیب و به تعلیلی، از شما شنیدن داره بگیم که وقتی امیرالمومنین تشریف آوردن شما رو چجوری تکریم کردن. حالا من چند تا بیت رد میشم، زیاده، تا یه عبارت کولاکی کرده، اصلا جناس صنعت ادبی است دیگه. میگه سل سبیلا لسلسبیل علی، سل سبیلا، پرسجو کن راهی رو برای رسیدن به سلسبیل و چشمه جوشان امیرالمؤمنین. سلسبیلا لسلسبیل علی، فعلبن سبیل قصد و سبیلی. یه راه گم کرده، همه نیتش اینه که به راه برسه. سلسبیلا لسلسبیل علی، فعلبن سبیل، من ابن سبیلم، فعلبن سبیل قصد و سبیلی، من اومدم به شما که برسم راهمو پیدا کنم. و بساق الحوض الذي ليس يظما من حبته يداه بالتنويل. او ساقی اون کوثری است که اگر با دست مبارکش خلاصه بخوراند و بنوشاند دیگه بعد از اون تشنگی در عالم نیست. و ذات الشفاء لكل علیلی، حقیقت شفای هر بیماری وجود توست. و شفاء لذات كل غلیلی، هر تشنه کامی اگر بیاد به تو برسه سیراب میشه. فراوون من رد میشم تا اون چند تا جمله عظیمشو بگم. میگه یا امیرالمومنین، ما میگیم تام اون من نوالهی به کثیری، و قبلشو بگم اول حیف اونو نگم، میگه عرض حالی لاغر و انطال انی لذف فی جاهه العریض الطویل. حال من چیه؟ حال کسی که اینجا اومدم حاجت بگیرم معطلم بشم طوری نیست. آقا یه وقتی میگن وایسا اینجا، یکی میاد در خونه شما رو میزنه، یه گدایی که میگه وایسا، اگه بتونی میخوای 100 تومن 1000 تومن 2000 تومن بدی معطلش کنی بهش بر میخوره، ولی اگه بدون قرار بیاد بهش 100 میلیارد بدی 5 سال هم دمه در خونت نگرش داری. میگه عرض و حالی لاغر و انطال انی، هرچی منو در خونت معطل کنی برام مهم نیست. چرا؟ لست و فی جاه العریض طویلی، چون من اومدم به این خلاصه درگاه شاهنشاه عالم. بعد اینجوری میگه تام اون من نوالهی به کثیر، خیلی ازت توقع دارم. ما انا من حقان اون به قلیل، یا همیدن من به کم راضی نمیشم. جئت مستهدیان یا هدن من کریمن لست مستجدیان جدن من بخیلی. من در خونه بخیل نیمدم که، من همه چی اینجا میخوام. بعد میگه زورتو زورته و دموع تنحل و الاوزار و تنحال و انکثیب مهیل. یا امیرالمومنین، اومدم زیارت کنم، اشک من روانه ولی اگر به گناهانم نگاه کنم مثل کوه شده. لیسلی بعد حبهی من نقیرن. این خورما رو دیدید آقا، خورمای حسه‌ای داره، این حسش یه فرو رفتگی داره، بهش میگن نقیر. یه نخ سفید کوچولویی داره که دیده باشید به بعضی حسای خورما هست، ببینم فتیل. عرب وقتی میخواد مثال بزنه به هیچی ناچیز، میگه به اندازه اون فرو رفتگی حسه خورما، یا به اون میگه نقیر، یا فتیل به اندازه اون موسفیده هر کوچولو مال حسه. من چی دارم اومدم در کنار حرم تو؟ لیس لی بعد حبهی من نقیر. یا امیرالمومنین، من به اندازه اون فرو رفتگی حسه خورما هم چیزی ندارم جز این که محبت تو رو دارم. یغن عنی شیئا ولا من فتیلی. من به اندازه اون نخسفیده حسه خورما از خودم چیزی ندارم جز، میگه دیگه، لیس لی بعد بعد حبهی، حب تو رو دارم. لذا یه چیزی میگه، وافرن ان مدحته به خفیفن فیه ارجو حتی وزرم ثقیلی. من هیچی ندارم ولی اومدم اینجا مدح تو رو میگم، چون میدونم وقتی بخوام برم بار سنگینم به جای بار گناهانم عطایای توست. تو انشاءالله بیان شما رو به فیض برسونن، از امیرالمومنین صلوات الله علیه بگن سه تا صلوات بگن.